ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی شما را همراهی خواهم کرد. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد نشست سه جانبه استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین، صحبت با یک تحلیلگر در مورد همین نشست و تأثیر آن، مطالب دیگر و برنامه هفتوار هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در کابل آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که خشونت‌های طالبان امکان دارد پروسه صلح را با خطر مواجه سازد. یک تحلیلگر برجسته سیاسی عراق دیروز در خارج از منزلش در شهر بغداد کشته شد. مشروع خبرها. نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین قبل از ظهر امروز آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست معین‌های سیاسی وزارت‌های خارجه این سه کشور اشتراک دارند. در این نشست در مورد همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو می‌شود. کابل دیروز نیز میزبان نشست تقویت اجماع منطقوی در مورد روند صلح افغانستان بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده است که احتمال دارد خشونت‌های طالبان پروسه صلح را با خطر مواجه سازد. محمد اشرف غنی در سخنرانی آنلاین وی به نشست دیروز بین‌المللی در کابل گفت اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، روند صلح با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. وی گفت میزان کنونی خشونت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در نشست تحت عنوان تقویت اجماع برای صلح در کابل، نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان جهانی از طریق آنلاین سهم گرفتند. مقامات محلی بغلان میگویند 15 تن از جنگجویان طالبان در اثر عملیات نیروهای افغان در آن ولایت کشته شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه‌ها میگوید
مخالفین دولت دیروز میخواستن مسیر شهرهای پلخمری و سمنگان مسدود بسازه و مالای تجارهای ما را پریق بکشانه که نیروهای زمینی و دفاعی کشور عملیات برانداختن. در نتیجه 9 نفر از مخالفین دولت کشته شدن و 6 نفر هم زخمی.
اما آقای بشارت در مورد تلفات نیروهای افغان در این عملیات چیز نگفته است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری‌های عفونی ایالات متحده ای آمریکا میگوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در آن کشور واقعا خوب نیست. دکتر آنتونی فاوچی روز دوشنبه گفت شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا و تعداد افرادی که در شفاخانه‌های ایالات متحده بستری شده‌اند به شدت افزایش یافته. فاوچی گفته که موج اول همگیری کووید 19 آمریکا را سخت ضربه زده، اما به گفته وی برعکس کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی حکومت هیچ اقدام جدی را برای کنترل این همگیری انجام نداده و با آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی خیلی زود اجازه داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همگیری ویروس کرونا را کمرنگ جلوه داده و ایالات این کشور را به اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی تشویق کرده. انتظار می‌رود به زودی تعداد مبتلایان به همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده از 3 میلیون تجاوز کند. ایالات متحده آمریکا به محصلین خارجی که اگر درس‌هایشان را در خزان به طور آنلاین سپری کنند ویزا نخواهد داد. این رهنمود که روز دوشنبه توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا صادر شد، احتمال دارد روی بود و باش صدها هزار مؤسسه خارجی در آمریکا تأثیر گذار باشد. در اعلامیه این اداره گفته شده که وزارت خارجه آمریکا به شاگردان و مؤسسینی که درس‌هایشان در خزان آینده به طور کامل آنلاین دایر خواهد شد، ویزا صادر نمی‌کند و اداره گمرک و محافظت از سرحدات آمریکا هم با آنها اجازه ورود به این کشور را نخواهد داد. اعلامیه می افزاید آن عده مؤسسین خارجی که در حال حاضر در چنین برنامه‌های درسی در آمریکا شاملند، باید این کشور را ترک کنند یا به اقدامات دیگر چون درس‌های حضوری رو آورند تا وضعیت قانونی داشته باشند. و خبر آخرین که یک تحلیلگر برجسته سیاسی عراق دیروز در خارج از منزلش در شهر بغداد پایتخت این کشور کشته شد. افراد مسلح موتورسیکل سوار بعد از تیراندازی بر هشام العاشمی 47 ساله از محل رویداد فرار کردند. وی قبلا توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران تهدید شده بود. العاشمی یکی از منتقدان شناخته شده داعش، شبکه القاعده و سایر گروه‌های افراطی در عراق محسوب میشد. او گاهی از طریق تلویزیون عراق تحلیل‌هایش را ارائه می‌کرد و مقامات حکومت، خبرنگاران و تحقیق کنندگان از تخصص وی بهره می‌بردند. وی اخیراً بر ضد شبه نظامیان مورد حمایت ایران و همچنان بر ضد فساد موجود در رهبری سیاسی عراق صحبت کرده بود. تا اکنون مسئولیت قتل العاشمی را هیچ گروه به عهده نگرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین امروز صبح آغاز شد. نظر یک تحلیلگر در مورد مؤثریت چنین نشست‌ها. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی گسترش ویروس کرونا در آمریکا و بعضی کشورهای دیگر را داریم. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین پیش از چاشت امروز آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت دارند و در مورد همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو میکنند. کابل دیروز همچنان میزبان نشست تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان بود. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
نشست سه جانبه زیر نام دیالوگ راهبردی میان کابل، اسلام آباد و بیجینگ امروز در کابل برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست که از طریق کنفرانس ویدیویی راه اندازی شده، معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت کرده‌اند. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی محور اصلی گفتگوها در این نشست است.
مجلس امروز به اشتراک معینان سیاسی وزرای خارجه سه کشور به شمول چین، پاکستان، افغانستان، این مجلس که تحت عنوان دیالوگ استراتژیک برگزار میشه روی امنیت، همکاری های امنیتی، همکاری های سیاسی و اقتصادی تمرکز خواهد داشت.
وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته که این کشور در هفته جاری میزبان سه نشست خواهد بود که یکی آن دیروز در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان برگزار شد. با گفته مقام‌های این وزارت، در نشست دیروز نمایندگان 17 کشور و دو سازمان بین‌المللی اشتراک کرده بودند و دیدگاه‌های خود را در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان بیان کردند. در نشست دیروز همچنین تاکید شد که دستاوردهای 19 ساله در این کشور باید حفظ شوند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با پخش اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی در نشست دیروز گفته که در مورد پایان جنگ در این کشور اجماع وجود دارد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده که تقویت اجماع کشورهای همسایه و منطقه می تواند افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار یاری رساند. وزارت خارجه افغانستان همچنین میگوید که کابل روز پنجشنبه نیز میزبان نشست زیر نام تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی از روند صلح این کشور خواهد بود. در این نشست علاوه بر کشورهای منطقه، نمایندگان ناتو، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و امریکا نیز شرکت خواهند کرد.
گزارش بود در مورد نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین که پیش از چهارشنبه امروز آغاز شد. در خط تلفن از کابل آقای علی امیری، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی را داریم. آقای امیری سلام بر شما.
تشکر، سلامت باشید. سلام بر شما.
خب شما شنیدید که نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان و پاکستان و چین امروز صبح آغاز شده. سوال اول معمی بود که این نشست ها در این مرحله فعلی چی تأثیر میتونه داشته باشه بر پروسه صلح افغانستان و چقدر مفید واقع شده میتونه؟
خب حداقل یک تأثیر منفی نداره، میتونه جوانب را تشویق بکنه، میتونه نشان دهنده اراده طرفهای مختلف از جمله چین و پاکستان برای شروع جدیتر مذاکرات صلح باشه. اما اینکه سه جانب یک نشست بکند و مسائل داخلی خود را مطرح بکند حتما یک کمک مشخص بر روند صلح به اون معنا نیست، اما روی هم رفته نشان جدیت اراده کشورهای زیردخل در منطقه است.
خب پاکستان در این اواخر در مسائل افغانستان یک نظر دیگر داره و نشان میده که در این پروسه مؤثر است و میخواه کار کنه و افغانستان واقعا به یک پروسه صلح واقعی برسه. آیا شما کدام تغییری را در استراتژی پاکستان در رابطه با افغانستان میبینین؟
تغییری ملموس مشاهده نمی شود، ولی همین جدیت شما که گفتید می شود. گویا پاکستان فکر میکند که چانسی که برای صلح پیدا شده است، اخصا طالبا از یک گروه تروریستی تبدیل می شود به یک گروه سیاسی و بخش از ساختار قدرت در افغانستان مشخص، فکر میکند که حاصل سالها سرمایه گذاری خود روی گروه طالبان فعلا در حال گرفتن است. به او خاطر پاکستان نسبت به هر زمان دیگر در مورد صلح جدی‌تر است و فکر میکنم اگر جانب پاکستان فکر میکنه این فرصت از دست بیده، شاید فرصت دیگه شبیه ای به دستشان نیاید. اینمی خودش میتونه یک چانس بهتری نسبت به هر مورد دیگه برای پاکستان باشه. فراموش نکنید هر وقت منافع پاکستان تامین نشه، پاکستان هر نوع بساط صلح رو میتونه به هم بزنه. فعلا پاکستانی ها بیش از هر زمان دیگر دسترسی به منافع خود نزدیک است.
خب یک سوال دیگه که هست که دولت افغانستان در روزهای آخر درباره اجماع منطقوی و اجماع جهانی گپ میزنن. اگر ما برگردیم به اجماع منطقوی، در بین کشورهای منطقه هم رقابت‌های وجود داره و حتی امروز هم می‌بینیم که در این اجماعی که امروز سه کشور هستند، هند که یک کشور معاصر منطقه است اشتراک نداره. نبود هند در همین نوع مذاکرات و یا رقابت‌هایش با چین و با پاکستان تا چه حد میتونه برای صلح افغانستان از یک طریق مشکلات ایجاد کنه؟
که دولت افغانستان کوشش میکنه اجماع منطقه‌ای و فراتر جهانی برای صلح به وجود بیاره یک تلاش مشروع هست، ولی منتها او ظرفیت و توانایی در پیش دولت افغانستان نیست که چنین اجماعی را به وجود بیاره. دولت افغانستان چون نقش حاشیه‌ای در روند صلح داره، کوشش میکنه که با همچو ابتکارات نقش خود برجسته تر بسازه، اما ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی کار دولت افغانستان نیست. و همون خاطر خود دولت افغانستان بیشتر میفهمد که بدون چین، بدون هند، بدون ایران، بدون بسیار از کشورها در منطقه که هر کدام نقش های متفاوتی داره، صلح با مشکلات بسیار جدی مواجه است. ولی هدف دولت افغانستان بیشتر ایجاد منطقه‌ای نیست، ایجاد اجماع منطقه‌ای، بلکه بیشتر بخواهد ابتکار خود را نشان بدهد و نقش خود را، نقش فرعی خود را برجسته تر بسازد.
شما درباره دولت صحبت کردین، بیاین بریم دوباره به دولت افغانستان. رئیس جمهور افغانستان اخیراً باز هم شرایطی را گذاشته که طالبا باید آتش بس کنن، طالبا باید خشونت کاهش بدن و اگر میخواین صلح کنن به این کارا دست بزنن. شما پیغام رئیس جمهور آمریکا و دولت افغانستان با این جملات به طرف مقابل چیست؟
این جانب طالبان و حتی جانب جامعه بین‌المللی زیاد جدی گرفته نمی شود، ولی مصرف داخلی دارد. فراموش نکنیم که از زمان مطرح شدن مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان پیوسته آقای غنی به عنوان حامی جمهوریت نظام و حامی مردم و نظام مردمی و اینها خود مطرح کرده، فعلا هم همین حرفا بیشتر به مصرف داخلی هست که گویا اگر خشونت کاهش پیدا نکند طالبان ضرر میکند و همین حرفا دیگه تا جایی که به طالبان برمیگرده طالبان حرفا را به نظرم جدی نمیگیره، به خاطر که طالبان موقعیتش نسبت به هر زمان دیگه محکمتر شده است متاسفانه.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. استاد پهنتون و کارشناس امور سیاسی آقای علی امیری بود که با ما صحبت داشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان هشدار می‌دهد که اگر شرکت‌های مقروض این وزارت در مدت 30 روز آینده تمامی قرض‌هایشان را پرداخت نکنند، با لوی سالن‌والی معرفی می‌گردند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این اداره برای یوزدی گفت که محمد هارون چخانفوری سرپرست این وزارت در نشست اعضای کمیسیون حصول قروض دولت گفت حکومت افغانستان فعلا در شرایط حساس بحران شیوع ویروس کرونا قرار دارد و نیاز است تا با شفافیت کامل عواید مشروع خود را جمع‌آوری کند. آقای مطفی افزود که در این نشست فیصله شد که اگر مقروضین در مدت 30 روز آینده تمامی قرضهایشان را پرداخت نکنند، از سوی این وزارت به کمیسیون حصول قروض دولت در لوی سالن‌والی معرفی می‌گردند تا در موردشان تصامیمی چون ممنوع الخروجی و ضبط ملکیت‌ها اتخاذ گردد. وزارت معدن و پترولیم می‌گوید با وجود ارائه تعهد کتبی به وزارت از طرف مقروضین هیچ نوع اقدام برای پرداخت مقروضیت‌هایشان صورت نگرفته است. حاصلات کشورهای گندم ولایت بادغیس بیشتر از 12% افزایش یافته است. ارزیابی‌های ریاست زراعت و مالداری ولایت نشان می‌دهد که در سال جاری 161889 متریک تن گندم جمع‌آوری گردیده که در مقایسه با سال قبل بیشتر از 12% افزایش را نشان می‌دهد. عبدالتواب طیب رئیس زراعت و مالداری این ولایت برای یوزدی گفت که محصول گندم زمین‌های آبی در 1 هکتار زمین 3.47 متریک تن و در زمین‌های للمی 2.14 متریک تن می‌باشد. در سال جاری در 56,346 هکتار زمین للمی و 11,618 هکتار زمین آبی گندم ذره گردیده است. به گفته آقای طیب دلایل ازدیاد محصول گندم امسال افزایش باران‌های موسمی، ازدیاد زمین‌های ذره گندم و توزیع 817 متریک تن تخم اصلاح شده برای 16,340 دهقان میباشد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 990 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 464 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگر در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک موضوع جهانی جلب میکنیم. یک مقام ارشد صحی در ایالات متحده گفته وضعیت همگیری ویروس کرونا در امریکا واقعا خوب نیست. امریکا بیشترین ارقام مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. پس از برازیل، هند از روسیه سبقت جسته و در ردیف سوم قرار گرفته. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه میشنوید.
انتونیو فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده، دیروز گفت وضعیت همگیری ویروس کرونا در کشورش واقعا خوب نیست. او گفته که از همگیری در امریکا مثل اروپا و آسیا جلوگیری نشده. فاوچی اثرگیری فعالیت های اقتصادی در ایالات های امریکا را از دلایل عمده افزایش کووید 19 خوانده. بر اساس آمار رسمی، امریکا در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. شمار مرگ و میر از این همگیری در ایالات متحده از 130 هزار گذشته. اما به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آسیب ناشی از ویروس کرونا در کشورش را کمرنگ نشان داده و خواستار رفع محدودیت‌های بیشتر و بازگشایی بخش‌های اقتصادی در ایالت‌ها شده. منطقه تفریحی میامی در ایالت فلوریدا کانون جدید ویروس کرونا در امریکا خوانده شده. این منطقه تفریحی چند هفته پیش محدودیت های وضع شده را رفع کرده بود، اما پس از افزایش موارد جدید در آنجا دیروز یک بار دیگر به رستوران ها و کافه ها در میامی دستور داده شد تا مسدود شوند. فلوریدا در جمع ایالت های امریکا است که بیشترین آزمایش های تیبی ویروس کرونا در آن مثبت شناسایی شده. بر علاوه فلوریدا، آریزونا و کالیفرنیا هم پس از بازگشایی مجدد بخش های اقتصادی شاید افزایش چشمگیر ویروس کرونا اند. مقام ها گفتند که افراد زیاد روزانه برای بستری شدن در این سه ایالت به شفاخانه ها مراجعه می کنند، اما با آن هم شمار مرگ میر از همگیری ویروس کرونا در امریکا در مقایسه با اپریل و می امسال کاهش یافته. امریکا در اپریل و می به گونه اوسط روزانه 3000 مرگ میر ناشی از کرونا را ثبت کرد، اما اکنون این شمار به تقریبا 600 نفر رسیده. آگاهان به این باورند که کاهش شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا ممکن است این باشد که بیماران خوبتر درمان می شوند. پس از ایالات متحده، برازیل با 65486 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا و بیش از 1.5 میلیون مبتلا به آن جایگاه دوم را گرفته است. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل دیروز پس از آن از دومین آزمایش طبی ویروس کرونا خبر داد که رسانه‌های محلی گزارش دادند که او علائم ابتلا به ویروس را دارد. به اساس گزارش، بولسونارو با نپوشیدن ماسک در معظر عام همواره شدت نمگیری را کمرنگ جلوه داده. این دیروز با ثبت 24000 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز از روسیه سبقت جسته و در جایگاه سوم قرار گرفت. در حال حاضر هند با بیش از 1.3 میلیارد نفوس بیش از 700000 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده، اما به گفته مقام ها بیش از 20000 نفر در اثر ابتلا به این ویروس در آن کشور جان باختند. گمان می رود که شمار مبتلایان و هم مرگ و میر این همگیری در هند به مراتب بیشتر از ارقام رسمی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه 8 صبح با اشاره به نشست مشورتی تقویت اجماع برای صلح که دیروز توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد نوشته، این نشست در شرایط برگزار می شود که پروسه صلح با بنبست روبرو شده و حکومت افغانستان حاضر نیست شماری از زندانیان طالبان را که متهم به جرایم جنایی اند رها کند. به باور روزنامه، این اقدام حکومت پروسه صلح را عملا وارد مرحله تازه از بحران ساخته است. نویسنده معتقد است که نشست مشورتی تقویت اجماع برای صلح احتمالاً با این هدف برگزار شده است که حکومت افغانستان در حضور کشورهای منطقه اقداماتش برای صلح را در میان بگذارد و از کمکاری طالبان در این مسیر شکایت کند. روزنامه در بخش از مطلبش پرسیده که اگر طالبان واقعاً خواهان صلحند، چرا تا اکنون هیچ انعطاف نشان ندادند؟ به نوشته روزنامه، ادبیاتی که طالبان به کار می‌برند ادبیات صلح طلبانه نیست و اگر قرار است برای صلح خودگذری شود، این خودگذری باید از جانب طالبان نیز نشان داده شود. هشت صبح در پایان تاکید کرده که سخنان رئیس جمهور در پایان با صلح در نشست دیروز به معنای اتمام حجت حکومت در پیشگاه کشورهای منطقه در پیوند با صلح است. روزنامه مسیر در سرمقالش با عنوان جنجال زندانیان و تأخیر گفتگاه‌های بین الافغانی نوشته که عدم رهایی 600 زندانی طالب سبب شده است که مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 15 ماه جولای برگزار نشود و تا زمان نامشخصی به تعویق افتد. روزنامه همچون موضوعات را ناامید کننده عنوان کرده و نوشته که مردم از شنیدن آن نگران می شوند. به باور روزنامه، به طور آگاهانه تلاش می شود تا در برابر مذاکرات بین الافغانی مانعی ایجاد شود. نویسنده مدعی شده که دلایل حکومت در مورد رهایی 600 زندانی طالب یک بهانه است. مسیر استدلال کرده که اگر در مورد این تعداد زندانی حکومت میگوید که متهم به جرایم جنایی اند، اما همین حکومت در زمان انتشار ویروس کرونا زندانیان جنایی را هم آزاد ساخت. روزنامه در پایان نوشته که حکومت نباید دیگر با آرمانهای مردم بازی کند، بل بگذارد که افغانها هم در صلح و امنیت زندگی کنند. و روزنامه ویسا نوشته که مذاکرات بین الافغانی تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. روزنامه در ادامه افزوده، هرچند قرار بود این مذاکرات به تاریخ 15 ماه جولای در دوحه برگزار شود، اما گفته می شود به دلیل مخالفت حکومت بر رهایی 597 زندانی دیگر طالبان این روند به تعویق افتاده است. اما نویسنده گفته این موضوع هنوز توسط حکومت و طالبان به گونه رسمی تایید نشده است.
زنان روستایی در ولایت بامیان روش جدیدی برای کاهش فقر در پیش گرفتند. آنها با ایجاد گروه‌های پسنداز به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. این گروه‌های پسنداز صندوق مالی ایجاد می‌کنند و به زنان عضو پول قرضه می‌دهند تا به فعالیت‌های اقتصادی آغاز کنند. غلامی شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
زنان روستایی برخی مناطق ولایت بامیان چند سال پیش گروه های پسنداز تشکیل دادند و حالا این گروه ها به یکی از منابع تأمین مالی این زنان تبدیل شده اند. شماری از این گروه ها در ولسوالی های پنجاب و ورس هستند. رویش کار این گروه ها ایجاد صندوق مالی و دادن قرضه به اعضای گروه به منظور راه اندازی کسب و کار اقتصادی است. لیلا عضو یکی از این گروه ها در پنجاب می گوید از این طریق با گرو کردن زمین کچالو کاشته است. او می گوید هدفش زمین سازی اشتغال و استادن روی پای خود است.
زمین گرو کده دلاغشتاد پنج روز زمینه. من فایل تشتا چیکش کده دی سیر. پان سیر خیلی خوب شد مخواد فایده بیشتی. امسال کچالو کش کده. پورتال سیر کش کده یه نمسال کچالو کش کده خیلی کارای شده خود نتش مبریدی پورتال هم خوب بود مقصد باب نبود به فایده کادی ده گروه ما پیسه آمد ده کادی ها پیسه آمد ده زندگی هم خیلی تجیر زیاده ما اولادای من خیلی کم مغموشه ما این مال جسم تشید کس دراز نیسته مقصد با اولادای پیسه را ایبنم که درس بخانه کم مغموشه خیلی دیگه مفید کاری مقصد دید دیگه متوجهت کس نیم
صدیقه رهبری پنج گروه 16 نفری پسنداز را به عهده دارد. اعضای این گروه ها مشغول کارهای مختلفی مانند جمع آوری محصولات زراعتی، تولید لبنیات، خیاطی، گلدوزی و دکانداری هستند. او می گوید زنان در پنجاب در چند سال اخیر در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتند و رسوم سنتی فراراه زنان را کم کم از میان برداشتند.
وقتا بود خانم ها حتی اینمی توانایی 20 روپیه یا 30 روپیه نداشت که دقیقا تا بازار بره. خیلی در زندگی معصیر تمامش در خیلی تغییرات دارده در بین خانم ها. خانم ها اولا که بود دیگه این مثلا حتی اجازه فامیل نداشت تا بازار بره یا تا بیرون بره. مید دیگه اصلا تصمیمی سایه نداشت خانم ها نه. در وقتی که سایی به سرمایه و سایی به شغل شده نه حتی این مثلا شوهرایشی اون فامیل تشویق میکنه ازن ای حتی که من اون وقت خودم مداول خانه بود تا یک روزی در کارم کردی از فامیل میگرفتی که هم گاید داشتم نداشت دیگه خیلی وضعیت اقتصادی چی بود این مال کشور شکر خدا در گروپ های پسنداز است در چیسته خیلی تاثیر کرده دیگه مثلا در هر چیزی خانه من مثلا به درد میخوری یک سودا ایسو ایسو شو من میتونی که نالا سایچه خودم شخصی بری.
در حال حاضر بزرگترین چالش بر سر راه زنان نبود بازار مشخص برای محصول فعالیت‌های تجاری و فروش آنها است. صابره یکی از فعالان زن در بامیان
زمین اقتصادی هست که تا سجای از دکان میگرد خیلی مشتریش خوب میشه بسا از دکان زیاد میگه یا از مشکل دیگه برم خورد از دیگه مرم خیلی میگه تانی سپال مشتری از جای در پایدانم دنه این قسمت خیلی تصد مشکل هست
به گفته مقام های محلی بیش از 60% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند برای زنان در این ولایت زمینه فعالیت اقتصادی چندانی وجود ندارد.
پیام ها و نظریات شما
سلوان عجیب الله یکی از باشندگان شهر کابل هستم. عرض وید که امی سرکی که از بالایسار الى قلاچا بیریسار امی تحت ساختمان اسفالت است. شرکت که امی سرکسازی رو کارش بروده گرفته یعنی تمام مصارف سرکسازی رو گرفتن شرکت بروده اما بسیار اندک کدام روز مردم ساحه موترهایی که میره و دهی گرمی بسیار اذیت میشن خصوصا به حالت کرونا و من امی فهم که مقامات کدام دولت از اینا باساس میکنه دولت میکنه اینانه چشمای خود را پوت و گوشای خود را خاموش گرفتن. یک قسمت توجه مقامات زیرسلا را میخواهیم که هیچ قطعا آپوشی نمیشه. سلام علیکم.
از ولسوالی مالستان ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. خدمت شما عرض کنیم که دو هفته پیش که اینجا یک مقدار آردی که بین غریبا و فقیرا و مستمندا آمده بود این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول سرمایه خود در ازار سم یک نیمی بوجی آرد بهش رسید اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگر مقاماتی که در همین ارتباط زیرسلا هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا خوب و مستمند باشه. نه این سرمایه داره، یکی دست سرمایه داره ما داریم که پول خود جمع نمیتونه. اینا ما آمده نمی بوجی آرد گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده. آجی سلمان رضایی هستم از ولسوالی مالستان، حسی اول ولسوالی مالستان ولایت غزنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما از ولسوالی سرداب غزنی زنیم. کوی ما را درخت سر سری دوسی سوکان سر 120 درخت را چپا میکنه. ای ظالم ها اینجا طالباز بچه اینمو طالبا را اینا خستاندارن ار چیزم برش میتا. اما وزارت دهی مادن اینا چون میکنه که اینم را مقصد منه نمیکنه. کوی ما را خراب تراب کرد، درخت را از بین رفت، دیگه چیزی نداریم. از برای خواهی نمود همراه این مردم ولسوالی شیرزاد کمک کنید و که ها من نشر کنید و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین قبل از ظهر امروز آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که خشونت‌های طالبان امکان دارد پروسه صلح را با خطر مواجه سازد. مقامات محلی بغلان میگویند 15 تن از جنگجویان طالبان در اثر عملیات نیروهای افغان در این ولایت کشته و زخمی شدند. یک معلم در غور به نمایندگی از بیش از 40 معلم دیگر به دلیل عدم پرداخت امتیازاتشان تحسن اعتراضی را در برابر ریاست معارفین ولایت آغاز کرده است. مقامات امنیتی فراه میگویند یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را از بین بردند. ایالات متحده آمریکا با محصلین خارجی که اگر درس‌هایشان در خزان به طور آنلاین دایر شود دیگر ویزا نخواهد داد. یک تحلیلگر برجسته سیاسی عراق دیروز در خارج از منزلش در شهر بغداد پایتخت این کشور کشته شد. و یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا میگوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در آن کشور واقعا خوب نیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم می رویم به برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما موضوع روز مبارزه با فساد داریست. مهمانای محترم ما محترم دکتر مرتضی نوری کارشناس ارشد کمیته میک در مورد تدارکات و محترم دکتر سیف اجمل شاکر کارشناس ارشد مبارزه با فساد اداری میک در مورد وزارت مالیه. به هر دو مهمان ما احترامات تقدیم است. دکتر سیف نوری خوش آمدین، انشاءالله صدایتان صاف خواهد آمد. در اواخر میک در 37 مورد میگن که چالش عمده در سیستم تدارکاتی افغانستان وجود داره. این موضوع را میخواییم طرح بکنیم، همراهشان صحبت بکنیم. دکتر سیب نوری، خب ما چند گزارش از طرف اداره شما داشتیم، گفتیم که در مورد از امروز یه ذره صحبت بکنیم، نظر شنوندهای محترمم بگیریم. ما از مقامات رسمی دولت هم خواستیم دعوت به عمل آوردیم اما تا حال موافق نشدیم کسی حاضر شون. خب بفرمایید سیب، نوبت شماست.
از معلومات عمومی اگر راجع به گزارش خدمت شما تقدیم کنم، جناب دفتر صاحب اجمل هم همینجا در کنار ما هست، باز میتونه بعد از ما معلومات خدمت شما ارائه کنه. بار از او باز سوالای خاص اگر موجود باشه باز ما انشاءالله که جوابگو هستیم. در ختم 2019 ما گزارش خود آماده به نشر داشتیم. خلای سیستم ما توسط تیم ده نفره متخصصین داخلی و خارجی بررسی کردیم، معلومات خود را جمع‌آوری کردیم از طریق روش‌های ریسرچ و تحقیق، معلومات را بعد از اینکه با ادارات شریک ساختیم یافته‌های خود را، اونا را ما به اساس 4 بخش مختلف در قسمت پالیسی بود، در قسمت امور اجرایی تدارکات بود، در قسمت از ظرفیت و تشکیلات سازمانی بود و از نهایتاً در قسمت شفافیت جابگویی بود. در 4 بخش ما یافته‌های خود را به گزارش گنجاندیم و او را به ادارات زیرک شریک ساختیم. گزارش ما نهایی شد. متأسفانه که در ختم 2019 به اساس بعضی موضوعات انتخاباتی در افغانستان و بعضی موضوعات دیگر نشر گزارشات ما در مدت 6 ماه به تأخیر افتاد و خوشبختانه بعد از 6 ماه تعقیبی که ما داشتیم، مکاتبی را که به اداره امور و تدارکات ملی ارسال کردیم، بالاخره در همین ماه جولای هفته گذشته ما توانستیم که گزارش خود به رئیس دولت که در ریاست شورای عالی حاکمیت قانون حکومت داری وجود داشتن اونجا ارائه کنیم که خوشبختانه مورد تایید استقبال قرار گرفت و ما گزارش خود رسما در تاریخ اول جولای نشر کردیم.
بسیار تشکر نوری صاحب محترم. حال اگر شاکر صاحبم در ساحه خود مخصوصا در رابطه با وزارت مالیه مسائل اگر طرح کنند بسیار خلاصه که شنونده از ما آشنا شوند. شاکر صاحب
قسمی که نوری صاحب فرمودن کمیته نظارت و ارزیابی در سال 2019 از جون یک ارزیابی در وزارت مالیه از دو بخش دو ریاست عمومی در ریاست عمومی عواید و ریاست عمومی گمرکات آغاز نمود و در لابلای 6 ماه این ارزیابی با پایان رسید. خوشبختانه گزارش به نشر رسید. این گزارش
بله شنونده عزیز بفرمایید.
به نظر سلام های ما را قبول کنید و میمانتان سلام.
تشکر.
سوال ما این است از کارمندای وزارت مالیه.
بله.
اگر پاسخ کوتاه بدن که شما چقدر مطمئن هستید که این مالیات کشور ملی شده و به بودجه دولت جمع میشه؟ و یک سال و سوال دوم نامی است که شما همیشه در مصاحبات خود همی کارمندای وزارت مالیه بالخصوص ویان دشان همیشه این پاسخ میگوین که ما همیشه کارهای ما شفاف هستند. اگر ما یک سوال کوتاه بگویم، یک کارمند یعنی وزارت مالیه بالخصوص بلندترین معاش داشته باشه 50,000 افغانی و که پرسان میکنه که شما چقدر عاید دارین، در ماه اخیر هاین تقریبا 100,000 و 150,000 افغانی یک کمایی میکنن. اگر خلاص بگویم یا امی کارمند عادی خود ببینن اگر واقعی معاش میتن برشان، خیر از بگویم در رسانه بگویم که معاش واقعیشان است، ولی بگویم معاش یا میگیرم یک خیانت بزرگ است در حق ملت. یک و آخری سوال ما می است از نظر همین معاشات دولتی کارمندان چرا تفاوت میکنه؟ در ارگانهای محل یک نوع معاش است و در معارف دیگر نوع معاش است و در ارگانهای امنیتی دیگر نوع معاش است. کلی ما یک وطن هستیم و معاشات مختلف هستیم. اگه
داری
پاسخ
بگویم
تشکر، خوش
میشیم. بله تشکر، زنده باشین. متوجه باشین که از وزارت مالیه نفر نداریم. شنوانده صحبت کنین که شما بله شنوانده عزیز.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام. بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر.
خوش آمدین سیب
نظر سیب. مساعد گسترده از تمام ارگان های دولتی است.
بله.
مهم که فهمی است که همیشه ارگان باید اصلاح شود.
بله.
تو از عبارت از وزارت داخله و توقیح و کشف جرائم است و سرنوالی است که او تحقیق تعقیب میکنه و محکم است که فیصله صادر میکنه. ایشتی ارگان از فساد غرق فساد است ولا با خدا غوغا میکنه. شما بیاین که غصب مبلغ دولتی است، غصب مورسی است که نفر در خانه در فامیل مثلا موقع داره یا دیگاهش خارج رفته کل در بدبختی افغانستان بود چند ساله بود و بیرون رو خارج رفتن.
در کل دنیا نمبر یک افغانستان فساد داری آبادان.
دکتر صاحب مرتضی نوری اول اونا صحبت کنن باز آقای شاکر.
بله تشکر شما و شنوندگان عزیز. سوالات من شنیدم گرچه که زیادترش محبوط به امکاری که در ادارات دولتی است و وا مربوط میشه، ولی از نقطه نظر بررسی هایی که نیک انجام داده متاسفانه تشویش هموطنهای ما سعیست و جای داره. ما بعضی ارزیابی های دیگه داشتیم، مثلا به اضافه و اراده جدی متاسفانه که خیلی کمتر است و ما ایرا در وزارت های مختلف هم مثل وزارت داخله و یا شغلی کابل و ادارات مختلف دیگه که ما در ولایات مختلف دیدیم واقعا که مشکلات وجود داره، از مرکز گرفته تا به ولایات مختلف و متاسفانه یک فرهنگ شده این تنها در سیستم و سکتور دولتی بلکه در سکتور خصوصی و جامعه هم شیوع پیدا کرده و این میسته که موضوع را خیلی پیشیده تر میسازه و صرف ما نمیتونم گفته که اینجا دولت و حکومت مکلفیت داره، بلکه مردم هم باید به این اقدام فعال داشته باشن تا با هم بتانیم با اون مبارزه.
یعنی چی باید بکنن؟ شما چی پیشنهاد میکنین؟ مردم چی کمک میتونه بکنه و کدام طرف باید مبارزه کنه؟ شما قدرت اجرایی ندارین، تنها گزارش تهیه میکنین، منتها پیشنهاد مردم در نظر گرفته شاید بتانین. مثلا گفتن امیسه ارگان وزارت داخله و سارانولی محاکمه مثلا یک بررسی کنین، هر کدام شلایده علایده یک سروی بکنین، نظر مردم اگر انعکاس بتین شاید یک تاثیر خوب بکنه در آینده به مبارزه. نیست شما از مردم چی توقع دارین؟
بله، نظر صاحب موضوع در قسمت حکومت و دولت و مکلفیت رسمی اوناست که شفافیت بر مردم جواب بدن، ولی از لحاظ فرهنگی و مردم در قسمت تلارسانی به قسمی که ما در 3 سال گذشته بررسی اداره سلوی سالمالی را داشتیم و در اخیر هم گزارش او را نشر کردیم، مردم نقش داشتن و در حقای تلارسانی میکردن، ما میرفتیم بررسی میکردن، خلاهای سیستم به مقامات گزارش میدادیم تا که اونجا بتانیم حق شهروندی مردم را دفاع بتانیم. موضوع فرهنگی ما، موضوع ما ای است که مردم حداقل با هنجارا و نهنجارای اجتماعی میتانن که حداقل مفسدین از لحاظ اخلاقی اونا را یک بایکوت داشته باشن. ما متاسفانه در انتخابات، در وقت انتخابات دیدیم که مردم ها مامورین عادی دلار تقسیم میکردن در ولایت بوده، مردم به طرف وام میرفتن، مشکلات فقر و بیکاری و ازیا، ولی باز هم حداقل در انزوا قرار دادن از او از لحاظ فرهنگی میتونه یک تاثیر داشته باشه که خوب و بد در جامعه مشخص شد. در غیر صورت وقتی و مستقل خیلی ضعیفتر هستن و او توان اجرایی را طور که شما گفتن ندارن تا بتانن با تمام حکومت و نظام دهی را همکاری و مبارزه کنن. متاسفانه یافته های ما در بخش وزارت مالیه، در بخش عواید و گمرکات این نشان دهده متاسفانه بگویم که مردم در فساد نقش خود دارن، خصوصا تجار ملی که اصلا درمی نامی گفتم باش شاید نباشدم بگویم در قاچاق فهیم هستن، در قانون کوشش نمی کنن، خود کارمندای وزارت مالیه و گمرکات و عواید تشویق و گرفتن رشوه می کنن. دیگه تمام مواردی که به اوج فساد در وزارت مالیه دیده میشه متاسفانه یافته های ما نشان میده که مردم و خصوصا تجار به این موضوع سهیم هستند، شریک هستند. مردم هم کالاهایی که در بازار رو به فروش میرسه مکالای را ترجیح میده که او از طریق قاچاق بود به دسترس یا قرار میده و به شکل ارزان به یا محیا میشه. دیگه با مو خاطر مردم و تجار نقش خود دارن در افغانستان در امر مبارزه علیه فساد اداری و تعالی و تاکنون مردم وظایف خود به شکل خوبش انجام ندادن.
خب منتها به خاطر از اینکه مردم بتانه با شما صحیح همکاری کنه و هم وظایف خود صحیح اجرا بکنه، به خیالم یک سلسله معلومات لازم است برشان. به طور مثال دولت باید به طور شفاف تمام عواید کشور باید به مردم واضح بگه که سالانه چقدر عایدات آمده و چقدر به کجا مصرف شده؟ به طور مثال حال از تقریبا $1 میلیارد کمک به خاطر مبارزه با کرونا سخن رانده میشه که 700-800 میلیون دلار از این نقطه است و دیگرش مساعد ویا و تگپاسته. او روز آقای دکتر زابلی رئیس سم شکایت مشران و جرگه در مصاحبه با ما گفت که به طور مثال رئیس جمهور در یک مجلس گفته که ما $600 میلیون به وزارت صحت عامه دادیم، منتها از پایین میگن وزیر صاحب صحت عامه صدا کردن که ما این پیسه را نگرفتیم. باز رئیس جمهور گفته خب ما خیره بر شما تحویل میکنیم. یعنی یه قسم سردرگمی و بدون هماهنگی بین وزارت خانه و ریاست جمهوری. حال آقای معاون رئیس جمهور آقای صالح دیگه پلانا داره. مشکل اساسی ایست که یک سیستم که جور میشه، هر کس که نوامد دیگه سیستم، دیگه کمیسیون، دیگه مشاور، از این قبیل مسائل جور کده میرن، آخرم در بین موضوع گم میشه. مثلا با ایجاد یک کمیسیون رئیس جمهور یا مردم تو فکر میکنن که موضوع خیلی حل فصل شد، منتها کمیسیون ها غیر از این که ماش بگیره دیگه کارم نمیکنن، اجراتش کسی نمیبینه. از او خاطر به مردم دقیق اگر معلومات داده شوه، در او صورت مردم را و چار میفهمن. به طور مثال مردم نمیفهمه که امی مالیات که میایه در کجا مصرف میشه، چقدر مالیات میایه، امی موضوع را چطور میتونین تشریح کنین به مردم. آقای شاکر این دفعه از شما پرسان کنیم چون مسئله مالیاتی که پاست. آقای شاکر
با ما موافق هستم مسئولیت حکومت باید در این دفعه مردم نمایه بکنه که مالی از کجا مغازین از کجا میاد پول و از کجا به مصرف میاد. ولی یعنی حکومت باید جوابی و حسابی ساخته شود. ما شاهد این هستیم که در افغانستان متاسفانه از یک موضوع قومی و یا موضوع جانسارا ناحیه توسط حکومت مجردان میشه میخیزت دولت میکنه. ولی ما خودیم خود ما شاید این نبودیم که ما پیسه باشیم و تصورت کرده باشه که در فقط مجرد از قصد توفی خیلی ما این گفتا قیمت تخت کجا شده بچه و در کجا با فرسان میرسه. همچنان خود که شما گفتیم که بوزارت تحت آمه کمس در رابطه با مبارزه و کنا که کل در مراجعه آمده موضوع سیودو به طوری که با از این موضوع شاید این هستن که مردم از موضوع بایش جالب نیست و حکومت
شاکر سیب صدایتان یک ذره خراب شد، اگر جایتان تغییر بده.
در مبارزه من گفتم در مبارزه علیه استفاده داری حکومت جامعه مدنی و مردم وزارت خود دارن و فیض که مسئولیت حکومت است که معلومات در رابطه به اینکه مالیه کجا میره از طریق اتفاق و مردم جوابدهی باشد. ولی در صورتی که اگر جوابدهی نباشد باید وظیفه مردم از جامعه مدنی که ساطخ خیسه و حکومت جوابدهی بسازه و حکومت حسابدهی بسازه در رابطه به اینکه پول از کجا آمد مخرج
نیرده.
ما در افغانستان شاهد این بودیم متاسفانه مردم به خاطر قضایای قومی و غیر دیگه میشید طلاق میکنه. ولی تاکنون سرکار ای که پول از جیب یا که وقتی مالیه گرفته میشه و یا از دونران بین المللی کمک میشه چقدر پول میشه در کجا و مصرف میشه تاکنون نخواسته که حکومت جواب بده.
بله امیجا یک موضوع یک سوال ذهنی واری یک چیزی است که امی از خاطر تلفون ها که یک نوع مالیه وضع شد از طرف رئیس جمهور میگه مردم این مالیه در کجا مصرف میشه و چقدر است، فیصدیش چقدر است، اگر یک رقم داده بتانین. یکی دوم میگن که از تمام مالیات که میایه به دولت یک قسمت از یا مثلا 1% یا 3% از یا مخصوص به اداره سرمیاش جمع میشه. این موضوع در بین مردم است و من خودم دقیق این موضوع رو تعقیب نکردم، از اون خاطر نمیخوایم که در بین مردم دروغگوی باشم در این مورد، منتها شما شاید تعقیب کرده باشین این گپا تا چه حقیقت داره.
خب در حقیقت هایی که مالیه ای که از پول تلفن جمع‌آوری میشه چقدر است و کجا به مصرف میرسه
ما تنام یک موضوع ارزیابی نکردیم، ولی به سطور ما یافتیم که بخش جمالی عواید وزارت مالیه ظرفیت لازم در حساب این که برحما و کمپانی های مخابراتی را تفتیش بکنه که واقعا یا معلومات درست را ارائه میکنند یا غلط، همون ظرفیت را متاسفانه نداشتن. و در رابطه با پول استراتژیک اگر بگویم 300 وارداتی که میشه به کشور 2% مالیه را در میاشت بخاطر کمک به کسایی که بند هستند با واجه مروی میکنند، اینو معلوم نیست که پول از طریق کدام میکنیزم توسط کی به کجا و کی کمک میشود. در این وقتا ما خود ما نگرانی داریم، ولی آخر معلومات داریم که 2% سماوی میشه.
بله تشکر. خب یکم که وضع تلفن ها خوب نیست آقای شمشاد.
خلاص روز اولی محکمه کنی په دار او نو دا نو سره خمیداری دی خو په پیګز لري شپه تخلي په فساد وکړي او قاضي نه لري نیوي د وخت د شفافیت بوري.
خب یک رای حل پیشنهاد کنیم، مشکلات خو میفهمیم، منتها رای حل نمیفهمه کسی.
وزده دا اثبات ثبوت دا غدا ګوراري او دا څخه وینځل سبق ساختمان لري لاله کومه کړی شای صاحب سره وکړه او بل لاله شاله دا غدا چې په دار او درو چې بل لري شپه ونه خې دوی دام دې بانک سره شپه څنګه نور کې دا غدا لري ما.
بله حالا صحبت کنیم ببینیم چطور میشه.
بله تشکر نظرت با مشکلی که ما شما در افغانستان همیشه داشتیم، متاسفانه که متخصصین واقعی و کسایی که میتونن کار پیاده کنن در عمل، اونا متاسفانه همیشه در انزوا بودن و ما نمیتونیم توقع را از مردم داشته باشیم، چون واسط دانش و تخصص لازم برای که بفهمن که کیا واقعا متخصص هستند و یا نیستند ما نداریم. متاسفانه و در وایده سخنرانی های زیبا را ما از طرف مقامات در میدیا و از طرف مقامات بلند پایان میشنویم، ولی متاسفانه در عمل که میبینیم خیلی با اجراعاتشان تفاوت دارد. خب چیزی که ما میتونیم به عنوان رایکارای پیشنهاد کنیم برای دولت و همچنین مردم تا یک نظام شفافتر و موثرتر داشته باشیم، ببینیم در افغانستان موضوع مکافات و مجازات نیست. به طور مثال در خود همین گمرکات اگر شما اموال قاچاق مقامات و کارمندان مربوطه ضبط میکنند، 1% از او مال اموال به عنوان 50% از او اموال بر از او به عنوان مکافات داده میشه. وقتی ما میبینیم این در عمل، باز وقتی میایم میگم که هیچ امکان نداره، ما نمیتونیم مال دولت رو سر به کارمندا بدیم. ببینید اگر قانونی را میگه که ما باید مکافات و مجازات با هم داشته باشیم، باید اینا را در تعادل حفظ کنیم و از دور تطبیق کنیم و از طرف دولت به طور تنگ نظری را نشان ندیم تا مردم تشویق شوند برای کارهای خوب. و برعکس در مجازات ها ما میبینیم متاسفانه که سکتور عدلی قضایی خودش قدر مشکلات داره که وقتی وام میان حق مردم اصلا مد نظر نمیگیرن و مردم هم آگاهی های لازم یا دولت برشان نداده یا تخصص لازم و سواد لازم نداره و یا خودشان پوشش نمیگرده، براحتی به مسئله رشوت تن میدن و دفاع نمیتونن از حق خود و ای بر مقامات این زمینه را مساعد میکنه که بیشتر استفاده کنن. دیگه موضوع سیستم سازی هستم. ببینین از سال 2002 به بعد افغانستان میلیاردها دلار در سیستما مصرف شده. متخصصین از داخل و خارج آمدن، رفتن، کار کردن. ما هر قدر متخصص باشیم در کشورهای دیگه، وقتی میایم باز سیستم رو کوشش کنیم که ادامه بدیم، این سیستم رو باید قبول کنیم. دفعتاً با آمدن و گفتن که این سیستم به درد نمیخوره و ما از او بهترش جور میکنم، تمام و از اینها و سرمایه گذاری گذاشته را از بین میبرن، چنانچه حکومت شما به چشم سر میبینن که چی حال است و چطور یا سیستما را جایگزین میکنن از سیستمای خارجی بدون افغانی سازی و بدون مطالعه و دور کاپی پیست میکنن و تا دانش لازم ندارن که اونمور مناسب به احوال و شرایط کشور بسازن. هیچ سیستم سیاسی اداری مالی در دنیا 100% مشابه نیست، هیچ سیستمی. پس استانداردهای معیاری را نمی‌تونیم اینجا بیاریم، ولی باید وارد افغانی سازی کنیم که یک تخصص و تجربه و یک اعتماد مردم و دولت کار دارد که در وقت این کار بکنه و با تغییرات بنیادی و یا ما نمیتونیم کدام انقلاب دست آورد و نام به تاریخ برخود جو کنیم. با پیشرفت دوامدار و منظم میتونیم چی کنیم. دیگه موضوع ساده‌سازی پروسه هاست. متاسفانه تمام پروسه های ما شما نظر بسیم خصوصی که داریم در این قانون ورق تایید شده. دست باز حتی محاکم ندارن در بعضی اوقات و ادارات مجبور میشن مقامات برای حتی برای ابتکارات مفید هم باید بعضی وقتا خلاف قانون حرکت کنن، از صلاحیت های خاص استفاده کنن که یک مشکل دیگه است که ما میتونیم این را اصلاح بسازیم. دیگه موضوعی است که معافیت از مجازات ما میبینیم به چشم سر که متاسفانه برخورد دوگانه و سیاسی صورت میگیره. اگر کسی به کمپاینای سیاسی بوده باشه اون براحت میگیره بعضی موضوعات یا کیسای قضاییش هم معطل میشه، بررسی نمیشه و این خود به خود یک عقده بین مردم و مقامات دیگه به وجود میارد که او انجام با خصمان باید ایفره انجام بدیم. دیگه مسئله ای که ما میتونیم مردم به همکاری بیشتر آگاهی دهی چی کنیم، مثل که ما پیشتر گفتم مسئله مکافات است. بعد جوایز در نظر بگیریم که ما تا حال عملا چیزی را ندیدیم که کدام شهروند گزارش داده باشه از به یک مقام او بررسی جدی شده باشه اول و بعد از او برای او شهروند یک جایزه یا یک مکافات نقدی را مزرها گرفته باشه که مردم بخوامن که حکومت یک شانه نشنه. متاسفانه ما میبینیم که حکومت و دولت مدارا میبینن که مشکلات کجاست، حساب ایشان است، اسناد ایشان است، جایی که میتونن برای مردم عادی، مردم بیچاره، کسایی که نمیتونن چیزی رشوت بپردازن برای خود رو اجراعات میکنن و دستاورد ایجاد میکنن، جایی که زورشان و یا میتونن مقدار کیسه به دست بیارن میبینن که بازور کیسه را اصلا مت نظر نمیگیرن. به نظر ما این موضوعات هست که ما میتونیم این انگیزه و قدرت و فرهنگ در بین مردم برای مبارزه با فساد به دست بیاریم. بعضی برنامه های آزادی، فرهنگی، رسانه‌ای در سیستم تحصیلی افغانستان گنجانیده شود که از ابتدا در اطفالی را بفهمانند. متاسفانه وقتی که ما در جامعه میگیم که من در بست گمرکات و یا تدارکات تقرار را خیل کردم، حتی رشتقیت های ما جهنان ما خنده می کنند که تبریک باشه یک جای خوب رسید، یعنی به این معنی که به نحوی خوش هستند که شما می توانید زندگی خود از این عواید نامشروع بسازید.
بله همینجا نوری سب یک اپ دیگه شاید شاکر سب اگر باشه اونا می توانند جواب تن نیست که همین مسئله کلمه فساد داری هم بخیرم یک کلمه است که یک قسم بمفهوم ورشده به مردم. این معلوم نیست که فساد داری چی است. منطقه اگر این تفکیک شد و به مردم آگاهی داده شد که فساد داری بسیار چیزها را دربر میگیره، به طور مثال نپوتیزم که میگن یا ما شما بخیرم خیشخوری میگیم، او روزا ما شنیدیم ایران مانده میگن که تنها در بسیار رده های بالا سه شخص است که اینا با سه خواهر بسلا آرسی کردن، کل اداره تحت تاثیر از این هست و از او خاطر مثلا دیگه میاره بچه خود، دیگه میاره دختر خود، دیگه میاره خانم خود سفیر، دیگه ایش میاره خانم خود نماینده ملل متحد، یا یک قسم کارا که بکنن خود به خود مردم دلش سرد میشه. وقتی که دل مردم سرد شوه ای چیزا، یا چیزایی است که احیان از چیز حاجت به بیان نیست. یعنی اینجا یک کمه که روی آدم باید سرخ شوه تی کارا را بکنن خونه، که مثلا عجیب غریب چیزا هست. ای چرا روی هیچ کس سرخ نمیشه؟ سبده این مثلا افتخار هم میکنه که نوالا خانم در فلانی جای سفیر است، یا خانم در فلانی جای سکرتر است، یا مچم خوارم در اونجاست، یا برادرم در اینجاست، کاکایم در اونجاست، کاکای پیرم در فلانی جای است. این چیزا رو مردم میبینه. خب آدم اگر این کارا را میکنه یک کمه که یک کار شوه که امیر روی آدم سرخ شوه و یک کمه که بشن مردم بگه خیره خوارت یا برادر دو حقش از ولی که تحصیل یافته است، دکترا داره، این فلان جای فتح کرده بود، فلان قلعه را جور کرده بود، فلان پل را جور کرده بود، در اون صورت شاید آدم روی سرخ نشه. نوری سب یک واضح به مردم گفته شده که چی چیزا حرام است، چی چیزا نیست. نمیمون نوری سب چی میگین؟ جنبندی کنین سخنانتون با شاکر سبم.
درست است، تشکر نظرت است. خب به طور کلی طور که شما گفتن کرپشن یا فساد اداری که در داری ما ترجمه کردیم به معنای استفاده از صلاحیت است که باید نفر تفیید شده. به طور کلی میتونیم موضوعات که شما گفتیم فساد سیاسی داریم، فساد مالی داریم، فساد اداری داریم، مسائل نپوتیزم داریم، سوء استفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی داریم، مسائل مالیاتی، مشکلات استخدامات، در قراردادها، در تدارکات، مثال های انواع مختلف داریم. ولی در کل فساد اداری را میتونیم گفته که سوء استفاده از صلاحیتی که برش داده شده. ما میتونیم گفته که حتی وقتی ما از نوکر دولتی در سودای شخصی استفاده میکنیم و میگیم که ما رئیس است و ما پیره دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب اجمل شاکر، کارشناس ارشد مبارزه با فساد اداری میک در مورد وزارت مالیه، دکتر صاحب مرتضی نوری کارشناس ارشد کمیته میک در مورد تدارکات. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، همچنان از همکاران آقای تلاش و آقای شمشاد زدران که در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن تشکری میکنم. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان. حالا چند لحظه بعد شاید خبرها برتان تقدیم شما. رادیو آزادی.